الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت فرمودند که خلیفه ای از خلفای خداوند و بقیت اللهی من بقایا حجتهی خصوصیاتی دارن که این خصوصیات یکیشون اینست که سپر حکمت را می پوشند و تمام آداب حکمت را رعایت می کنند و مطلوب حقیقیشون حکمت هست و فهو مقتربون اذا اقترب الاسلام. که سخن به اینجا رسید که وجود مقدس امام زمان رو امیرالمومنین علیهم السلام اینجوری ترسیم کردن که امام زمان مقتربون از اقترب الاسلام، اون وقتی که اسلام در عزلت و خفا میره همون وقتی که امام علیه السلام در قربت و خفا میره. و بعد فرمودن و ضرب به اسیب ذنبهی، و اون چنان حضرت میدان دفاع از اسلام براشون در زمان غیبت تنگ میشه که مثل این که شتری با دمش از مزاحمهاش دفاع کنه. که عرض کردیم چون شتر دمش کوچیکه و عملا نمیشه با این دم کوچیک دفع مزاحم کرد، حضرت میخوان بفرمان شرایطی که امام علیه السلام در غیبت و قربتند یه همچی شرایطیست و حضرت در امیرالمومنین در زمان حیاتشون پیشبینی میکنند شرایط غیبت را. و بعد فرمودن السقل ارده به جرانهی، و مثل شطوری که از ضعف، شدت ضعف و عدم استعانت که هیچ کس نیست که کمکش کنه به زمین میشینه و گردنش رو جران، جلوی گردن رو میگن میذاره زمین، یعنی دیگه نزدیکش که تسلیمه. این تسلیم نه تسلیم ظلم، یعنی اینقدر میدان دفاع از اسلام برای وجود مقدس امام زمان تنگ میشه. یعنی غیبت و قربت اولا پس به این جهت هست که امام سخنی دارن که زمین و زمانه اصلا از این سخن نمیتونه دفاع کنه. جامعه خیلی ساقط شده است که امام یاری برای دفاع ندارن. حرفیه منطق امام خیلی بلنده که فرهنگ جامعه توان و تحملشو نداره. یعنی اصلا حوزه ای که جامعه برای زندگی انتخاب کرده است حوزه ایست که نمیتونن امام خودشون رو امام خودشون بگیرند و زندگیشون رو با دفاع از امام معنی کنن. نکات خیلی عزیزی تو این نکته حضرت امیرالمومنین هست. اگه این خوب حل بشه نکات دریچه خیلی خوبی میشه برای بحث بعدشون. اون چه که فقط ما تأکید داریم اینه که این جملات خیلی حرف است. بعد از این که شخصیت حکمت آمیز امام را خوب روش تأکید کردن، بعد حالا میان فلسفه غیبت چنین حکیم عظیم عظیم تاریخ رو مطرح میکنن، میگن آقا شرایطی به وجود میاد که در اون شرایط امام و اسلام در غربت میرند، اسلام در غربت بره امام در غربته، امام در غربت بره اسلام در غربته، مردم اسلام رو نخوان هیچ وقت سراغ امام نمیرن، امام رو نخوان معلومه که اسلام رو نخواستن. یعنی وقتی متوجه باشیم امام مظهر تام نمایش و عمل و اندیشه اسلامی است، خب این جمله رو دوباره دقت کنید، فهو مقتربون، امام در قربت و خفا میرد، از اقترب الاسلام، وقتی که اسلام در قربت و خفا میرد، که عرض کردم یه معنای اقتراب همون دور از وطن است و عرض وطن وجود مقدس امام است، امام الناس وطنشون که باید بیان حاکمیت اسلام رو به جریان بندازن در تبعیدن به یه تعبیری، اقصیه و ما اقصی توی دعای عزیز ندبه، اقصیمون یعنی دور کردن، یعنی یه فرهنگ دور شده است. پیشبینی حضرت هم اینجا بد نیست بدونید، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله این جمله را در وقتی که در مدینند و حاکمند و میدون دارن میگن که بدع الاسلام و قریبا، اول اسلام خیلی قریب بود، چند تا یار داشت، و سیعود و قریبا، دوباره اسلام در قربت و تنهایی میره، یعنی پس اون همه کشور گشایی و تا فلات تبت و تا کوهای پیرنه و اینا چی؟ اینا که اسلام نیست، اسلام غریب است. حضرت پیشبینی کردن که بنک بلندی که اسلام به صدا در آورد اونقدر بلند است که گوشها به راحتی نمیتونن بشنون، یه صدا میشنون دنبالش هم میان، ولی وقتی میان آروم آروم گوش میدن میبینن هنو غریبند، با اسلام غریبند، بر میگردن. ممکنه هم از یه عده ببینن با اسلام غریبند و خودشون عوض کنن به اسلام نزدیک بشن، ولی این عمومی نیست. فلسفه قربت و غیبت اسلام باید خوب روشن بشه. تأکیدم رو واقعا میدونم که نمیتونم مطلب رو برسونم، هی میخوام خدا کمک کنه یه نکتهش بلکی روشن بشه. پس اول این تا اینجاش انگار میشه یه پایگاه براش درست کرد که رابطه بین قربت اسلام و قربت امام است. هرچه اسلام منکشف بشه امام منکشف میشه، اینم بعد عرض خواهم کرد. هرچه اسلام در قربت بره امام در قربت میره. یعنی اگه شما دیدین اسلامی آمد که باش امام نیامد، اسلام و اسلام ندونید. یعنی شما بفرمایید که در اوایل انقلاب حضور اهل البیت با یه نورانیت بیشتری آمد چون اسلام آمد. یعنی شما ملاک داشته باشید اگر که اسلام بی امام و امام بی اسلام بیاد، خب هیچ کدوم نمیشه، ولی چون ملاک امام است به اعتبار اینکه متعین و متشخص است، اسلام خب اسلام به اسلام مکتب است، مکتب تجسم عینی میخواد. اینه که به ما فرمودن که با امامتون اسلامتون رو حفظ کنید، حتی فرمودن که اگر امام زمانتون رو نشناسید فکر نکنید که دین دارید. ما تمیتتن جاهلیه، خیلی ملاک جالبیست. یعنی شما بدونید که امام شناسی اینقدر مهم است که نشناختنش مساوی مرگ جاهلیت است، هرچی هم قرآن بلد باشی. میفرماد اگه کسی امام زمانش رو نشناسد، روایت ها متکثر است، همش هم در سندهای اهل سنت موجود است، یعنی چیزی نیست که ما شیعه و فقط روش حساس باشیم، از فقط اهل سنت باید پرسید این چه نوع شناختی است که نشناختنش مساوی مرگ جاهلیت است. همین روش دقت کنیم. میفرماد و من مات و لم یعرف امام زمانه، اینا رو بلدید، اما دقت بفرمایید، اگه کسی مرد و امام زمانش رو نشناخت، مات میتت جاهلیه، به مرگ جاهلی مرده است. یعنی ای مسلمونا، ای قرآن خونا، ای مکه برو، داره با بشریتی که اسلام پذیرفته از وجود مقدس پیامبر صحبت میفرما، میگه یه مسئله مهمی تو دل این فرهنگ خوابیده است، این که امام زمان نشناسی مساویس با مرگ جاهلیت. خب حالا اگه بریم به اهل سنت بگم امام زمان شما که مثلا بگن که رئیس الازهر، حالا خوشبیناشون، بعضی هاشون که ممکنه بگن حسنی مبارک، حالا رئیس الازهر، ما ازشون نمیپرسیم این رئیس الازهر چیه که نشناختنش مساوی مرگ جاهلیته. یعنی اگه حالا ما ایشون رو نشناسیم، بریم کتابا دیگه رو بخونیم، قرآن بخونیم، نمیدونم روایت بخونیم، هیچه، خودت قبول داری که این چیزی نی. پس معلومه یه چیزی خیلی مهمتریه رو مسئله، که غروبش غروب اسلام است. حالا بریم جلو. بعد حضرت میفرماد که زمان و زمینهی به وجود میاد که اینقدر دفاع از اسلام ناکار آمده است. تعبیرها دقت کنید، زمین و زمانه‌ای به وجود میاد که اینقدر دفاع از اسلام ناکار آمده است که چطور با دم خودش میخواهد دفع مزاحم بکنه. چون چطور و این دم کوچولوش میخواد مثلا حمله ها را دفع کنه، چقدر ناکار آمده است. خیلی چیز حالا یاد میگیریم انشاءالله. یعنی پس شرایطی به وجود میاد که اون چه که اسلام است اگه ترک کنی هیچ نمیتونی ازش دفاع کنی، وقتی هم مطرح کنی کسی محلت نمیذارید. یعنی اسلام آنچنان گم میشود، آنچنان غیر معنوس میشود با فرهنگ بشری که طرح بکنی یا بخوای دفاع کنی هیچ شرایطی برای نافذ کردن قدرت دفاع و قدرت منطق خودت نداری. چطوری یک شطور شرایط برای نافذ کردن قدرت خودش در مقابل مخالف نداره؟ میگه اینجور میشه شرایط وجود مقدس ما. بعد مسئله را بازم وسعتش میدن، میگن اونچنان در ارائه توان خودش ناتوان میشد امام، و اونچنان در کمک نکردن بهش این کمک نکردن محقق میشه که مسئلش شطوری میشه که اینقدر میشینه که حتی گردنش هم میذاره زمین، از بس اینکه جریانی نیست که بشه کمک کنه به امام تا امام جلوی هجوم ها واسته. دیگه این هاشو خودتون به حمدالله مستحضرید، دفاع امام دفاع از بدن و شخص و زمین و آب که نیست که، امام یعنی مظهر توحید، یعنی توحید اونچنان بیرنگ میشه که اصلا نمیتونه خودش ارائه بده. توحید که ضعیف نیست، زمانه ناتوان میشه. بعد حضرت این سه محوره که میگن، جمله را حالا نگاه کنید، بقیتون من بقایا حجتهی، این امام بقیه ایست از بقایای حجت خدا، یعنی انتهایی ترین حجت خداست. بقیتون، همون بقیت الله که ما میگیم خدا، اینم معناش خیلی معنای عجیبیه. یعنی خداوند یک جریان نمایش حجت خودش رو در جای جای ایستگاه تاریخ تفکر بشر نمایش داده است. حجت ها نمایش حق از باطل است دیگه. میفرماد این خط میاد تا به اون انتها میرسه. اون انتهایی زمان غیبتش چه خصوصیاتی داره؟ این سه تا خصوصیت: اقتراب اسلام، عدم دفاع و ناتوانی. زمان غیبت داره میگه و نه زمان ظهور رو. و حضرت میخواد یه چیزای عجیبی یاد ما بده. میفرماد حالا که این ایستگاه نمایش حجت حق از باطل در طول تاریخ یکی یکی نشون داده شده است، حالا اون آخری بقیتون من بقایا حجتهی، خلیفتون من خلائف انبیائهی. خلیفه ایست از جانشین انبیا، چون وجود مقدس امام زمان که خودشون پیغمبر نیستند که جانشین مکتب تشیعن. خب حالا تا اینجا که انشاءالله بحث جلسه قبل این رو یه جمع‌بندی بکنیم، اولا از این جملات یه چیز خوبی در میاد که من چندین سال است رو این تأکید دارم، دلم میخواد اینجا بگیره توی ذهن عزیزان، و اون این است که غیبت امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه، شدت و ضعف برمیداره. یخت روش فکر کنیم، غیبت امام زمان شدت و ضعف برمیداره، و هر چیزی که اینه دقت کنید شدت و ضعف داشته باشد یک مقام اشد دارد. هر دو شاله هست، مثلا این علم شدت و ضعف برمیداره. خب حالا یه علیم داریم که خداست، علم شدت و ضعف برمیداره، یکی عالم است یکی عالم تر است. هر چیزی که شدت و ضعف بردارد یک تام داره، تام شدت غیبتش میشه ظلمات، که زمان غیبت مثلا ظلمت کامل باشه، چون عموما تو عالم نبوده است، همیشه حجتی بوده است، حالا یا غایب یا غیر غایب. یک ظهور شدیدم داره، گفتیم غیبت و ظهور شدت و ضعف برمیداره. ظهور شدید امام کی است؟ آخر الزمان. خب اگر رو این فکر کنید که شما امام را، اون جلسه هم عرض کردم، شما امام را چی میبینید؟ یه شخص یا یک حقیقت؟ اگه یه شخص ببینید اصلا غیبت و شدت غیبت نداریم، یا امام در پرده غیبتن یا ظاهر میشن. اما اگه امام را یک حقیقت دیدید که این حقیقت در جمال پر جلال یک وجود مقدسی، یک روز امیرالمومنین است، یک روز امام حسن علیه السلام است، یک روز امام حسین علیه السلام است، یک حقیقتی است که ظهور میکنه در شخصیت ها، خیلی کار درست میشه. با ما امید داریم که انشاءالله اون مباحث حب اهل البیت انشاءالله تهیه بشه و بیاد بیرون. اونجا ما رو این خیلی تأکید کرده، ما تا این مسئله برامون حل نشد اصلا با امام ارتباط نداریم، ما با شخص وقت ارتباط داریم نه با شخصیت. امام یک حقیقتی است که در یک شخصیت جلوه میکنه، همون وقت هم که تو این شخصیت جلوه میکنه افراد مساوی با این امام ارتباط ندارن. با این امام که به آسمان وصل است و واسطه فیض است همه مساوی ارتباط ندارن. یکی از اونچنان است که وجود مقدس امام را تا حدی میبینه اصلا هیچ کس در مقابل امام، یکی هم با امام کله میگیره. هم صحابی داشتیم که با امام کله میگرفته است، هم صحابی داشتیم که هیچ بود است در مقابل امام. خب اگر رسیدید که غیبت امام شدت و ضعف دارد، حالا خودتون بگوید که کی امام بیشتر حاضر میشن؟ وقتی که زمینه ظهور بیشتره. این که من عرض کردم یه بار خدمتتون، انقلاب اسلامی زمینه ظهور امام زمان است. یعنی ما تا زمان قبل از انقلاب غیبت بیشتر بود، یعنی شدت غیبت بیشتر بود. از زمان انقلاب اسلامی شدت ظهور بیشتر شد. و وقت همینطور که در زمان شدت غیبت با ظهور و خفا کم و زیاد بود، مثلا یه تیکه شما می‌بینید که بالاخره سالهای 1330 دوباره نحوه نور وجود مقدس امام زمان میاد تو کشور، ولی چون مردم نتونستن امامشون را تا حدی درک کنن، با حذف و خانه نشینی آیت الله کاشانی امام در غیبت میرن. اونطوری نیست، ولی الانم که میگم از انقلاب اسلامی به بعد انکشاف امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه، بیشتر است. این به این معنا نیست که تو دل همین فضای انکشاف و ظهور سیاهی یا ظلمت نمیاد و امامو در غیبت مختصر ببره میبره. ولی رو این وقت بگذارید ببینید، اگر که زمینه انکشاف امام به این معناست که شرایط ظهور اون اسلام ناب و توحید ناب فراهم است و غیبت هم خفا و ظهور داره، و همینطور که اون جلسه عرض کردم شما در انقلاب مشروطه ببینید نفس قانون اساسی مشروطه ظلمت است، نه اینکه نور نداره. قانون اساسی که شاه توش نقش داره، یه آدمه فاسد هم نباشه، شخص هست یا نه، چرا باید شخص نقش تعیین کننده داشته باشه؟ حق باید نقش تعیین کننده شد. چرا باید مجلس سنا را شاه تعیین کنه و نقش تعیین کننده داشته باشه؟ حق باید نقش تعیین کننده داشته باشه. ببینید اون ظلمت هست هنوز، یعنی خود قانون اساسی انقلاب مشروطه حجاب است، در صورتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی درست عکسش است، نور است. یعنی قانون اساسی مشروطه 100% که اجرا می شد ما در ظلمت بودیم، در صورتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی هرچه اجرا بشه در انکشاف نزدیک شدن به وجود مقدسه. اینا یه چیزیه که اگه ملاکاش دست عزیزان باشه می بینید که اصلا مسئله سیاسی نیست. دیدم این خانم مصطفوی، عیال خانم دکتر مصطفوی، عیال مرحوم آقا مصطفی، یه سخنرانی خیلی خوبی خان طباطبایی عزم میخوام در این کنفرانس اخین کنگره عرفان و اخلاق امام داشت، خیلی عالی بود. این زن بسیار نکته عزیزی را مطرح میکرد که بابا شما از زاویه امام بیاید حاکمیت را ببینید. زاویه نگاه امام به حاکمیت زاویه فنای خلق و بقای حق است در نظام حکومتی، و این زمان و زمینه دارد. شما ببینید، خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، امیرالمومنین می‌فرمان در شرایط غیبت امام زمان، امام اینقدر، امام یعنی اسلام، اینقدر امکان ظهور ندارد که یک شتر بخواد با دمش دفاع کند از خودش. خب حالا این زمانه الان کدومه؟ الان من و شما که اینجا نشستیم، زمانه زمانه است که میشه طرح کرد یا نمیشه طرح کرد. امروز نه تنها شما، تو محافل دنیا طرح میشه این حرف. این یعنی چه؟ شما چطوری حجا میخورید؟ مثلا شما یه ملتی را بریم که دموکراسی اصالت ندارد، حوصله کنید، میخوام چه عرض کنم؟ شما الان آدم های دیدن که اگه مثلا میگن آقا دموکراسی به ذات اصالت ندارد، رأی مردم به صرف رأی مردم حق نیست، اگر رأی مردم حق بود حق است. اگه به یه دیگه نبگین یقه خودش نواره میکنن، بتونن بمیرن میمیرن، چون میگن این دیگه چه حرفی است، دیگه خود دموکراسی یعنی. اما شما بینید امروز، شما حالا 70 سال پیش 80 سال پیش بالاترین حرفی که میشد تو دنیا بزنی چی بود؟ دموکراسی. بالاتر نداشت. امروز بالاتر پیدا شده است. این که من نمیزنم گوشه این مسجد، این امروز تو تمام دنیا طرح است. یعنی چه؟ گوش بدی ببینید داره چی میشه. زمانه زمینه انکشاف حق پیدا کرده. اگر 70 سال پیش از این میگفتین بالاتر از دموکراسی، شما را نادانترین کس دنیا میدونستن. اصلا ظلمت اونچنان بود که دموکراسی به ذات خودش حق بود. این که من مثلا ما میگم مثلا امثال این آقایونی که ادعای دموکراسی میکنن در ظلمتن، شما فکر کنید بحث نهضت آزادی را از مسائل سیاسی جدا کنید. نهضت آزادی یعنی بقا در ظلمت قبل از انقلاب. انقلابی شده است، اومده است دموکراسی رو احیای دینی کرده است. همون مردم سالاری دینی که مقام معظم رهبری به سفیرای ایران در دنیا گفتن بابا برید شما این مردم سالاری دینی را جا بندازید. من پیش خودم گفتم اینقدر این فلسفه مردم سالاری دینی عمیقه که تازه زبان شروع شدن شاید باز شده است. الان خود شما و ما میخواییم دموکراسی را در فضای مردم سالاری دینی بگیم، چقدر زبانمون باز است. زبانمون باز است یعنی منطق داریم. منطق یعنی طرف مقابلش میتونیم نفی کنیم، طرف خودمون میتونیم اثبات کنیم هنوز. اما سوال من اینه، الله این جا خودش را باز میکنه آینده یا نمیکنه؟ من به شما قول بدم همون جور که اسلام جا خودش را باز کرد و قیصر و کسرا تلاش کردن اسلام را خاموش کنن، نشد دیگه، نشد. اسلام دین آخر الزمان است. دین آخر الزمان در ارائه تئوری، دین آخر الزمان در تحقق. این با وجود مقدس امام مهدی شروع میشه و انقلاب اسلامی شما شروع این مرحله از اسلام است، اسلام ولایت. حالا اینا را کی خدا به من کمک کنه، به شما کمک کنه؟ میگن نشستن و به زمانه امام زمانی مجهز کردن فکرها، این یه کاره. شما اول که امام بحث ولایت فقیه رو کردن، شما دیدید اصلا زمانه نمیفهمید، زمانه نمیفهمید، نه حوزه ما درست متوجه می شد. به طوری که مثلا خب شما دین اولین بار بعضی خودی علمای بزرگ صدمه خوردن، قصد نداشتن ولی صدمه خوردن، ولی جاشا با کرد. این بحث ها خیلی عمیق تر از این حرف هاست. زبان منم بسیار ناتوانست. علتش هم اینست که دیدین آدم میخواد یه هم حس میکنه یه نور اومده، آن میخواد این نور را نشون بده. وقت نور را که نمیشه نشون بده، جسم را میشه نشون ده، نوره که نمیشه نشون داد. بچه های ما که ما باشون ارتباط داشتیم قبل از انقلاب، بعضیشون دقیقا پیروزی انقلاب رو میدیدن، ما نمیدیدیم. ما امید داشتیم، اما امید فقط داشتیم، اما هیچی نمیدیدیم. ولی یه دی میدیدن، یعنی این نور رو میدیدن ولی نمیتونستن به ما نشون بدن چون نور بود. با زبانی من یادم میرسیدیم خدمت از علما، نهایتش امیدوار می شدیم، اما هیچی افقی را ما واقعا پیدا نمی دیدیم. حالا امام برعکس اینقدر محکم آماده. این نور دیدن زمانه یخد مردم ممکن است دیر ببینن، ولی اگه یخد افق نگاه کنیم ممکن است یه چیزایی ببینیم. انتظار نداشته باشید که در زمان غیبت امام زمان ما قصه من قصه ای بشه. وقتی که حضرت ظهور کردن بگم ای حضرت ظهور کردن، چه خونریه. کیای انقلابا میفهمن دا هنوزم خوب میفهمن؟ اونایی که در قربت این انقلاب، در ظلمت حاکمیت شاه و در خفا بردن این انقلاب، انقلابا نورش دیدن. دیدین اونا هم طور اومدن، هم طور اومدن انقلابا لندا شابده است. بازرگان و خیلی از سیاسیون ما و بعضی از روحانیون ما میگفتن شابده است. جمله بازرگان این بود استبداد را ما باش مخالفی. استبداد که کافی نیست، استبداد یعنی زور گفتن. زور گفتن فقط بده یا حق نبودنم بده؟ ما هر کس که
جز حکم خدا رو در روح جامعه بخواد حاکم کنه ده ظالم میدونیم، هرچند که ظلمش به احدی نرسه. این روایت رو یه بار دیگه هم خوندم، عمر ابن عبدالعزیز شما میدونید که کم خوب نبود، کم خوب نبود، تاریخ بهترینش میدونه. وقتی مرد امام معصوم فرمودن که اهل زمین براش گریه میکنن و ملائکه آسمان لعنتش میکنن. چرا؟ عمر ابن عبدالعزیز میگه چیکار کرده است؟ گفتیست میخوام خودم خوب باشم، خودم حکومت کنم. آخه تو میگه حق داری؟ امام معصوم باید حکومت کنه. چرا عمر ابن عبدالعزیز ملائکه نفرش میکنن لعنتش میکنن؟ برای این که این گفت خودم خوبم، من آزارم هم به کسی نمیرزه، پس خودم میخوام حاکم باشم. تو چرا باید حاکم باشی؟ حق باید حاکم باشه، تو که خودت میدونی حق نیستی. من و شما مثلا بنده این نهج البلاغه رو آوردم دارم میگم، اگه چیزی حق است که توی نهج البلاغه است، خب حالا اگه صاحب نهج البلاغه اینجا باشه من باید چیکار کنم؟ بدترین آدم دنیا کیم؟ اون منم که صاحب نهج البلاغه را بگم بابا بشین خونه، من میخوام نهج البلاغه بگم، خب دیگه بدتر از آدم پیدا نمیشه. هنوز مطلب روشن نیست. در صورت این جمله شدت و ضعف را یخ دروش فکر کنید، فهو و مقتربون ازق ترب الاسلام. هرچه اسلام در قربت است، امام در قربت است. هرچه امام در ظهور است، اسلام در ظهور است. هرچه اسلام در ظهور است، امام در ظهور است. هرچه امام در ظهور است، اسلام در ظهور است. حالا اینو میخوام یه نتیجه بگیرید. شما انقلاب اسلامی زمانه ظهور است انشاءالله به لطف الهی، هرچی جلو بریم. در عین اینکه گاهی میبینیم حجاب میاد و اسلام و وجود مقدس امام را عقب میندازه، ولی رو هم رفته بدانید فضا فضای حرف حق است دیگه. امروز شما امروز میتونید راحت بگید دموکراسی بی خودش به ادله، نه مثل اونا که میگن دموکراسی بی خودش یعنی طالبانی ها، اونم دورش گذشت الحمدلله. به حمدلله زمانه شده است که نه طالبانی ها حقا، نه سکولار ها به اصطلاح حقا، یه دنیایی شده است. بخواهید نکنید که امیرالمومنین میفرماند بو بکشید زمانه را بشناسید. اگه زمانه را بشناسید نفله نمیشید، هر چه قدم بر میدارید حیات بعد از حیات میشید به لطف الهی برامون. بعد ارتباط پیدا میکنید، کسی منتظر حس کند وجود مقدس امام زمانه، ارتباط پیدا میکند. حالا این ارتباطش دوباره همون انکشاف و خفا است. یعنی شما بیان وارد نظام انقلاب اسلامی به معنای حقیقیش بشید، استبداد نبا. عرض کردم که من کم دیدم اونایی که انقلاب اسلامی را واردش بشن، ولی زیاد دیدم اونایی که با شادر افتادند. شما وارد این انقلاب اسلامی بشید به معنای حاکمیت فرهنگ اهل البیت و مقایسه کنید با نظام مشروطه که حاکمیت فرهنگ اهل البیت آخرش نبود، آخرش 4 تا مجتهد بودن، بعدم گفتن دیگه دعوتشون نکنید. حالا این خبران نیست. اینا انقلاب اسلامی را من که به شما وعده میدم، برای خودم هم این وعده الحمدلله خیلی روشن است، وارد انقلاب اسلامی به معنای واقعی شدن اصلا جنس ارتباط با امام زمان است. حالا ما گناهامون باعث میشه که انکشاف کم باشه. بنده اعتقادمو بذارین بدون بگم، آدم فاسق نه کافرا، فاسق یعنی مشروب خاره، طرفدار انقلاب اسلامی را از نماز شب خونه مخالف انقلاب اسلامی در راه حق، این فاسقه را بیشتر میدونم. اگه احتمال میده من یه اطلاعات مذهبی دارم و دین رو مختصرا میشناسم، من دین اینجور برای شما بگم، وارد انقلاب اسلامی شدن و فاسق غیر کافره و فاسق بودن بیشتر نزدیک به بهشت و قیامت و امام است تا مؤمن بودن و مخالف بودن. مخالفم غیر ناآگاه حساب، یعنی اصلا این انقلاب اسلامی چیزی هست که بخواد موافق باشن یا مخالف. اینه که حالا شما اگه رسیدین به این جنبندی، بپرید در فضای انکشاف وجود مقدس امام مهدی. یعنی فضا این که یه بار دیگه عرض کردم، این که شما میبینین بعض علما فرمان آقا ظهور نزدیک هست، بنده به جهت درسایی که خدمت بعضی از عزیزان خوندم میفهمم چی میگن. حتی این قول که شما شنیدین بذارین تا من تفسیرشو بکنم براتون.
این قول کشنده از وجود از فرمایش آیت الله بهجت حفظ الله که پیر مرد ها هم ممکن است ظهور را ببینن. من یه نکته ای اگه از ایشون برسم بفرسم عرض من این میشه که این چقدر ظهوره با بحث خودم ببینی، یعنی انکشاف و فرج تام است یا فرج بیشتر از این فرج است؟ آیا یه عارف، هر عارفی غیر امام معصوم است، امام، آیا یه عارف توانایی اینا داره که انکشافش را کامل تفسیر کنه؟ یعنی اگه من از یه همچه عارف صاحب کشفی بپرسم که این انکشاف تام است یا شدید، میتونه بگه؟ یعنی پیش من نمیتونه بگه، هیچ عارف نمیتونه بگه. من گنده هاشونم میشناسم دیگه، یعنی کتابش نخونم میفهمم، خودشون هم چه ادعایی ندارن، خودشون خدا رحمت کنه میگن که ما انکشافمون را با انکشاف معصوم سحرش میذاریم. ببینید بزرگترین عارف شیعه که به نظر من بزرگترین عارف حسدی است، سید حیدر عاملی، از محی الدین هم به نظر من بالاتر است. درست از خودش ارادت خیلی زیادی به محی الدین داره و خیلی هم چیز از محی الدین گرفته است، ولی خود محی الدین، خود سید حیدر میگه من انکشافم. اصلا سید حیدر میدونه که یه مرد فقط منکشف است، اصلا جز کشف هیچ چیزی که نداره، آدم عجیبیه. میگه من انکشافم با وجود مقدس معصوم سهم میذارم، یعنی خودش میتونه بفهمه دید انکشافش 100% درسته یا نه.
میاد منکر. اینه که میخوام عرض کنم حتی این خبری که به شما دادن و خبر درستی هم هست، این خبر از افق منکشف میده، افق منکشف است.
و خیلی چیزای دیگه، حالا میخوام وقت دادن روی نگیرم، یه جمله دیگه من بخونم که این بحثا میخواستم تازه وصلش کنم به بحث بعدی، اما انگار نمیشه، سنگینه بحث. زمان غیبت وجود مقدس امام زمان همان وقتی است که اسلام حد اقل دفاع را میتواند بکند و کمترین ظهور را دارد و آرام آرام زمان غیبت به زمان ظهور تبدیل میشود و قواعد بازی عکس میشود. این تئوری هایی که امروز تو دنیا هست، هانتینگتون این حرفا بحث میکنن، شما علاوه ببینید شما اصلا کاری به این فضای خودتون نداشته باشید. شما اینا بدونید همیشه این چراغ لامپاوا قدیم بودا دمش تاریک بود، روزا که ما می‌خواستیم مشق بنویسیم یختم بدیم عقب، اگه می‌رفتیم دم دم نمی‌نوشتیم. این طبیعی است، دلیلم داره، تحلیلم داره، منم در جای خودش شاید بحث کردم. اصلا شما انقلاب خودتون رو چون شما نزدیک نزدیکشید
نمیتونیم درست تحلیل کنیم، یه خورده باید فاصله یه زمانی که عرض کردم اون انکشافی که آقایو میگن چیزی نمیگذره که پیدا میشه، یه سری به استراتژیستای دنیا بزنید. همین امروز دیدم که یکی از این روزنامه در ستون یاد داشته روزش نظرات استراتژیستای دنیا رو نوشته است، از هانتینگتون بگیه، یوکوهاما بگیره، اینا ببینین همه اینا حرفشون این است که زمانه دارد به هم میریزد. حالا سه تا نظریه هست، یکی میگه زمانه به هم میریزد به نفع ما، یوکوهاما، اینا شوخی نیست، اینا واقعا نشستن افق دنیا دستشون است دارن بررسی میکنن. هانتینگتون
میگه زمانه دارد به هم میریزد، جنگ بین اسلام و بودا یک طرف و غرب یک طرف، اینم یه تئوری. تئوری مثلا آقای گالودیا اینا که میگن نه زمانه دارد به هم میریزد ولی حتما به نفع اسلام تمام میشود. گالودی، خب گالودی که چون دیده است که اسلام حق است اومده مسلمان شده. گارودی، من یک کتابای دلم میخواد شخصیت گارودی را شما مطالعه بزنید، کتابهایی که زمان کمونیستیش نوشته سا بخونید، به نظر من بهترین کتابای دنیاست، به 24 زبان ترجمه شده، یک کتاب خیلی خیلی خوب داره به نام آنهایی که زنده هم. شما ببینید آدم در زمان کمونیستیش افق بینشش چقدر باز است،
بهترین کشیش ها بهش ارادت می‌ورزن. آقا رئیس حزب کمونیست فرانسه است، کتاب آنها که زنده اند را می‌نویسد. کشیش ها میگن آقا حرف ما هم همینه. حالا این آقا با این افق جهانی میاد مسلمون میشه و مسلمون اینجوری معلومه است میفهمد بو کشیده است و خبرهایی دیده است، میدونی که ارادتش هم به انقلاب اسلامی اینا خیلی زیاد است. من تاکیدم فعلا تا همینجاست. بعد حضرت امیرالمومنین دیگه بحثا نمیتونم ادامه بدم چون فضاش عوض میشه. حضرت امیرالمومنین بعد شروع میکنن میان خب مردم این توحید است، خیلی به این فضایی که حضرت میخوان بسازن التفات بفرمان که بحث آماده جلسه بچ میفرمان. ببینید این توحید است، توحید میاد اگه بگیرید میمونه، اگه نگیرید میره. اما وقتی میره نابود نمیشه، چون توحید یعنی بقا دیگه. ببینید احد 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 یعنی وجود مطلق. خدا احد است یعنی چه؟ یعنی عین بودن است. دوباره دقت کنید، خیلی دقت بفرمایید. مگه تمام بودها از خدا نیست؟ حالا خود خدا مگه بودش از خودش نیست؟ مثل آب، آب چطوری تریش از خودشه؟ عین تریش. خدا مگه عین بودن نیست؟ خیلی گوش بدید. پس بودن یعنی خدا. هر کس به اندازه ای که به خدا وصل است بودن است. مثل این نور، این نور هر چقدر به اون نور بالاییه وصل است بودن است. یه مقوا بیان جلو این نور پایینه و بالاییه بگی نور پایینه نابود میشه. پس معلومه به ذاته نیست است. خب خدا که عین بودن است دیگه چیه؟ احد است. نتیجه زود میتونید بگیرید هر چیز به اندازه‌ای که توحیدی است باقی است. یه مثال ساده هم بزنیم، مندون در مقابل تندون، مندون یکی است یا تندون؟ این تن که دست، یه دست داریم یه پا داریم یه سر داریم، خیلی کثیره، اما مندون یه منه، کدوم میمونه؟ تن میمیره، من میمونه. پس دوباره میخوام رگه توحید تو عالم نشونه همه انشاءالله خدا کمک کنم. توحید یعنی بقا. پس هر جا به اندازه‌ای که توحید هست بقا هست. قبول شو؟ خب حالا اگه امام معصوم در صحنه باشه بقا و توحید در صحنه است. حالا اگه امام معصوم از صحنه رفت بیرون مرگ در صحنه است، ظلمت و مرگ. توحید نمیره. امام علی میخوام بعد بگم، میدونی که این خطبه آخرین خطبه است به حضرت بعد از این شهید میشن. حساب کنید رو اینا. حضرت داره قصه شهادت خودش میگه، میگه چرا من دارم غروب میکنم. حالا میرسیم، حضرت داره میگه که آقا این توحید اومد، توحید یعنی امیرالمومنین. بعد جمله شون است، من به هر صراطی خواستم شما را مستقیم کنم نشدید. بعد یه مرتبه میاد قصه چی را میگه؟ قصه این که قربت و غروب امام زمان را، که آقا قصه این که امام زمانم در انتهای تاریخ غروب میکنم، قصه این است که مردم زمینه پذیرش توحید را ندارن. توحید را بپذیرید موحد محض میاد در صحنه، توحید را نپذیرید میره. بعد امام میخواه بگه که شما توحید را که نپذیرید توحید نمیره. امام زمان که مظهر توحید است نمیره. چی میره؟ از صحنه میره بیرون. از صحنه که رفت بیرون شما در ظلمتی. و خودشون در جای دیگه میگن، میگن شما زندگیتون مثل یه لباس پوسیده میشه، این ورش میکشی بدوزی اون ورش پاره میشه، اون ورش میدوزی. اصطلاح امروزش چیه؟ بحران. بحران آقا، این تعبیر بحران بسیار تعبیر قشنگی است. هر جا توحید نباشه، در خانواده توحید نباشه، بحران است. این دختر با این خواهر با این دعوام که بابا با دوتاشون دعوا که ننه برای همشون میزنه، نمیده. خب بحران دیگه، جامعه بحرانی، کشور بحرانی، جهان بحرانی. الان جهان بحرانی است. جامعه ما به اندازه ای که توحید نیست بحرانی است. پیشونی سفید چه میگم پینه کرده و اینا ملاک نیست. ملاک حضور توحید است. توحید یعنی من نباشم حق باشه. نسألك و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله.